بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إنسان مخلوق كمال مطلق هست و کمال مطلق همونطور که از اسمش میداز مطلق کمال هست، در کمال خودش قید ندارد، مقید نیست، حد ندارد، به این نحو که ضعف و نقصی در ذات ذوالجلال که کمال مطلق از راه ندارد. وقتی در او ضعف نیست، پس در ایجادات و خلقت او هم ضعفی راه نداره. در مبدا امری ضعف مترتب نباشه، در مقصدش هم نیست، بین مبدا و مقصد هم نیست. وقتی مبدا انسان کمال مطلق هست، نباید مبدا انسان، مبدا جمعی مخلوقی، او کمال مطلق که دیگر این کماله، در خلقتش نمیتواند تضعیف راه پیدا بکنه، خودش نمیتواند ضعف مترتب کنه بر خلقتش، چون نداره ضعف، چی رو مترتب کنه؟ برای همین اونگاه که انسان رو آفرید الله تعالی، او رو در کمال آفرید، آفرینش انسان در کمال بود. فعل انسان آفرینش خود انسان، اون بحث دیگه است که اینجا اون کسی آشنا نیست با حکمت میگه که الله تعالی انسان رو در کمال آفریده، پس این انسان ها چرا بدن؟ اون نمیفهمه که این آفرینش با فعل دوتاست، فعل انسان آفرینش خود انسانه، خود انسان آفرینش ذات ذوالجلال. این انسان به ما هو انسان، بدون فعل، بدون گرایش، بدون عمل، اون رو در کمال آفریده الله تعالی. به این معنا که کمال مطلق در خلق و ایجادش هم تمام آنچرا که شأن کمالی دارد افاضه میکنه، اگر افاضه نکنه دلیل بر ضعف اوست، و اگر ضعف در راه داشته باشه اون کمال مطلق نیست. به زبان ساده هر آنچرا که بایستی مخلوق داشته باشد الله تعالی بر او افاضه کرده، و این نماد کمال داشتن خالقه. اگر مخلوق نیاز به یک چیزی داره و خالق در او قرار نداره، چون مخلوق که خودش خودشو ایجاد نکرده، خالق ایجاد کرده، حالا این به یک شأنی نیاز داره، خالق در او ایجاد نکرده، هر عدم ایجاد حقی دلیل بر ضعفه، اون وقتی اصلا واجب الوجود توی سوال میاد. اینطور نیست. پس هر آنچه را که مخلوق، حالا بحث ما انسان بایستی داشته باشد، الله تعالی به او داده است. انسانیت را الله تعالی در بدو امر به انسان داده یا تدریجی میده؟ پس هر آن چه انسان نیاز دارد در بدو امر به داده شده. حالا این که بعضی از روایات اشاره دارن، مثل این که فرمود هر آن کسی که به دنیا میاد همسرش براش تعیین میشه، اشاره داره به همین مقام که این به همسر نیاز دارد و همسرش تعیین میشه، نمی به دنیا بیاد یا تعیین میشه. و یه مستاقی هست از جمعی نیازهای انسان، بقیه شمون هم اینطوره. این انسان که حادث می شود، همه اون چی که بهش نیاز داره در نظر گرفته می شود. حالا انسان در جمعی شمون چه قوای ظاهری چه قوای باطنی، هر اون چی که بایستی داشته باشد طبق این قاعده دارد، فقط به حسب این که موجودی مختار هست بایستی اختیار بکنه، اون همون چیزی که الله تعالی بهش داده. یعنی الله تعالی افاضه کرده است در عالم وجود، چه ظاهری چه باطنی، انسان باید اونها رو اختیار کنه، یعنی بره کسب کنه، بهره ببره. اول بشناسه، کسب کنه، بعد بهره ببره. که حکما میگن اون شأن بهره بردن انسان فرقش با حیوان اینه که انسان با سعی میرسه به اون. اختیار کنه با چه سرعتی؟ با سرعت سعی. حیوان و نبات و جماد اینطور نیستن، فقط نوبت قابل باشه. مثلا در عالم خارج الله تعالی خوراک رو آفرید، هم برای انسان دندان آفرید، هم برای انسان دهان آفرید، هم برای انسان زبان آفرید، هم برای انسان چشیدن طعم آفرید، هم برای انسان چشیدن بو رو آفرید، استشمام بو آفرید، هم معده آفرید، هم مری آفرید، هم روده آفرید، هم گوارش آفرید، جمعی اینها رو آفرید. اون خوراک هم که در عالم خارج آفریده. حالا این انسان فقط کافیست اونو بخوره، بفهمه غذای خوب که اونو بخوره، اون وقت بهره که یعنی سیری هست و بهش میرسه. تا اون رو نخوره، تا پیدا نکنه، اون به بهره سیری نمیرسه. نیازش که سیری بود رفع نمیشه، این سعیه. بله، سعی همیشه درش دقت علمی و فکری هست، ولی در حیوان و اینا سعی نیست، این دقت فکری و علمی نیست. این که لیس الانسان الا ما سعا، لیس الانبیاء که سابقه بحث کردیم، یعنی انسان بدون عقل به هیچ چیزی نمیرسه. حالا عقل نظر و عقل عمل، نه اینکه بدوه، از همه بیشتر چینی ها میدونن، بیدین ترین کشور هم دونده ترین کشور. او سعی اسم اوزوشان سعی، یعنی شأن انسانی داره، این شأن معقول داره، نه اینکه فقط جسمن، این فقط بدوه. پس اینطور نیست که الله تعالی این انسان رو آفریده که نیاز به گرسنگی داره، ولی در عالم خارج خوراک نیافریده. یا اینطور نیست که الله تعالی انسان رو گرسنه آفریده، خوراک هم آفریده، ولی واسط بین اینا قوه هاضمه و دندان و بو و اینا رو نیافریده. اینطور نیست. هر اونچه که نیاز داره انسان آفریده در عالم خارج و در عالم باطن، یعنی قوای ظاهری، قوای خارجی، قوای باطنی. اینجا اون چیزی که از اهمیت است این است که اون خوراک در عالم خارج است، این انسان هم در مبدا هست، این وسط بحث داره، نحوه رسیدن به اون خوراک مهمه. همه مشکل تو نحوه رسیدن به اون خوراک. پس که حالا من در این مثال بحث رو کنم، بحث رو طولانی تره. هر اون چه که بایستی باشد هست، اگر نیست برای این است که انسان بیخبر است، نه اینکه اون شی نیست، چه در بدن، چه در نفس، چه در عالم خارج. که حالا خوراکی مصداق مادیش بود در عالم خارج. اینجا در این مقام پیرامون هر شأنی، حالا چه بحث مادی چه بحث معنوی، اون چی که باش رخ بده اعتراف به این است که لا ادری، من بیخبرم، یا من خراب کردم واسط رو. ولی عموما اعتراف به این میکنن، معترف به اینن که در عالم خارج نیست، خوراک نیست. فهمی چی میگم؟ یا حالا اون کسی که عزت نفس نداشته باشه اعتراف به این میکنه که من نمیتوانم. این من نمیتوانم هم هیچ ریشه ای نداره در دین، که هست، همه چی هست، خدا مهربانه هست، همه چی هست، من خیلی بدم. گویی ال احبر گفتن هست تا الاکبر بدتره. واقعا هم شخصیت مزخرفی داره انسان، هایی که بگه میشینم یه ماک. بحث این نیست، این ریشه تاریخشو گفتم کجا اومد. این که انسان نه تغییر میکنه نه رشد میکنه، و تواضع هم میکنه. ریشه تاریخیش در ابوبکره، اون این سنتو گذاشت، که اشکال نداره شما برای نیست تغییر پیدا کنید، معترف ولی باشین. خیلی هم شیوه عجیبه که شیطان برای بعضی مترتب میشه، همیشه هم مایوس هم تو نتیجه نمیگیره. حالا آمون میگذارن. حالا در بحث غیر ماده و نیازهای دیگر انسان، که حالا اون خوراکی هیچ، نیازهای اصلی انسان، جمیع نیازهای حقی انسان مثل رزق، مثل آرامش، حالا همون رزق رو دارم تفسیر بکنم، مثل نشاط، مثل شادی و کذا، اون نیازها رو در انسان الله تعالی قرار داده یا خودش ایجاد کرده؟ اون الله تعالی قرار داده. وقتی الله تعالی قرار داده، آیا راه رسیدن بهش هم قرار داده یا نه؟ نه اینکه او انسان رو آیا نسنتمر فقرا فقیر آفرید، نیازمند آفرید، بعد ولی در عالم خارج نه رفعش رو گذاشته، این شیء خارجی نذاشت که انسان بهش برسه، نه راهش رو قرار داده. این طور نیست. وقتی نیازهای انسان رو، نیازهای حقه انسان رو، نیازهای غیر حقه، اون نیازسازی هایی که انسان میکنه، انسان ایجاد کرده یا الله تعالی؟ راهش هم باید که ایجاد کنه. حالا اون خارجیش هم باید انسان ایجاد کنه. میتونه؟ اگه میتونست که فقیر نمیشد، برای همین نمیرسه ایچ را. بحث از اون نمیکنه. اون نیازهای حقه، حالا به جمعیشون، همون رزق و تفسیرش آرامش، مثل نشاط، اون چیزهایی که آن به آن در حیات باید باشه، این لحظه ای نباید بره، اگه رفت باید برگرده. اون گرسنگی روزی سه بعد از گرسنه میشه انسان بخوره، بعد تازه دو سه روز هم میتونه تحمل کنه. و اون نیازهای حق انسان آنی که بره همه شؤونات رو میبره. وقتی الله تعالی این نیازها رو در انسان آفرید، راه رسیدن به اونها رو هم آفرید. ولی ما انسان ها اون نیازها رو میفهمیم، راه رسیدن به رفع اون نیازها رو ایجاد میکنیم، نمیفهمیم. خب اگر ما راه رسیدن به رفع نیاز رو بلد بودیم که نیازمند نمیشدیم، فقیر نمیشدیم، انتمر فقرا نمیشدیم. گنج رو اون کسی که قائم میکنه راهش رو تعیین میکنه، اون کسی که میخواد کشفش کنه راهش رو پیدا میکنه، نه تعیین کنه. میفهمیم؟ وقتی انسان مبدأش الله تعالی است، مبدأ نیازهاش هم الله تعالی است، جواب نیازهاش هم الله تعالی است، نحوه راهیابی به رفع نیازش هم از الله تعالی است. پس الان اون محور اصلی بحث مشخص شده، نحوه رفع نیاز بحثه، نه اینکه انسان نیازمنده. انسان نیازمنده الان مبینه برای همه، در عالم خارج هم پاسخ نیازش هست، اینم مبینه برای اون. چه که مبهمه این است که انسان برش به جایی که راه رسیدن به رفع نیاز رو کشف کند، ایجاد میکنه. و حالا این که کشف نمیکنه، ایجاد میکنه، سرگرم این است که من که تلاش میکنم پس چرا نمیرسم؟ این خطرش اینه. تایش چی میگه؟ یعنی بهش میگه باید تلاش کنی، میگه من تلاشیم مثل فلان حیوان شبیه. ایجاد میکنه. حالا اینو به جدل احسن تو این شن منطقیش رو بحث کنیم. پیرامون بدن و عالم ماده، راه رفع نیاز رو، مثل این گرسنگی رو تبریکن به سیریو، انسان کشف کرده یا ایجاد کرده؟ کشف کرد. اگر ایجادی بود یه نفر تصمیم میگرفت با چشمش بخوره غذا رو، آه کسی رو داریم با چشمش بخوره. در عالم خارج جز از کل جدا نیست که. در عالم خارج چرا پس انسان داره میره به جای کشف ایجاد میکنه رفع نیاز رو؟ ما در عالم باطن وقتی میخوایم غذا بخوریم کشف میکنیم که قوه هاضمه داریم، دندان داریم، غذا داغه، غذا سرده. ما تعیین نمیکنیم غذا داغ و سرد باشه، ما کشف میکنیم غذا داغ و سرده. چطور در عالم خارج برای رفع نیاز به جای که کشف کنیم ما داریم فقط ایجاد میکنیم؟ یه مصداق بگم، اونهایی که حتی پیرامون خوراک که نیازه، نیاز مبرم هست، یک قدری مثلا یه نوجه اینا ایجاد میکنن، کشف میکنن، ضررهاشو میبرن. مثل اون کسی که تشنش میشه وسط غذا آب میخوره، حضرت میتوش رو زنده ای، یعنی به قدری که ایجاد کرد ضرر میکنه. حالا انسان هم تو عالم خارج برای رفع نیازش به قدری که ایجاد کنه ضرر میکنه. حالا یکم ایجاد میکنه یا همش در حال ایجاده؟ همش در حال ایجاده. که رو برسیم تو بس تفصیل پیدا میکن. یه کسی وهم دیگه، یه کسی بیش از حد چاق شده بود، یکی بهش گفت تو چرا اینقدر چاق شدی؟ گفت من خوب غذا میخوردم، چش خوردم، چاق شدم. یه اوهام شده، یه خدا رد کنه این بحث چشم زخم بیفته دست متوهمه، یک راه میره یه چشم خوردن، نخه گناه کردی چوب خوردی. آدم هایی که چشم بزنن خیلی هم، ولی آدم هایی که چشم بخورن خیلی کم هم، اینو بدونیم نگم. دلمون تنگ شده من این کم. مؤمن چشم بخوره، یعنی اون کسی که در مقام ایمانیست چشم نمیخوره، عقاب میشه. برای همین بچه ها زیاد چشم بخورن، بچه ها حجوب ندارن. اینه زود ما نباید به خودمون بگیریم چشم نه یک فرق بیشتر از این که بگن چشم بگیم، فهم میشینه اونجا فکر میکنه که چرا این بلا سر من اومد، او چرا چاخ شده، او چون چشم خوردم چاخ شده، نخه چون زیاد غذا خوردی چاخ شد. ایجاد میکنه، بس از ایجاد دیگه، یعنی حتی تو تحلیل هش هم ایجاد میکنه، کشف نمیکنه. پس ذاتی انسان، خود انسان، حتی قبل از اون خوراکی که گفتیم کش میکنه بگه عقبتر، خود انسان خودش را ایجاد کرده یا کشف کرده؟ اگه خودش را ایجاد میکرد یه وقت ایجاد نمیکرد، کشف میکنه. بعد جلوتر در مسائل مادیش که یعنی مسائل بدیهیش ایجاد میکنه یا کشف میکنه؟ کشف میکنه. بعد چطوره که در مسائل معقولش مثل رفع نیازهای خارجی که انوارش شد این داره ایجاد میکنه، کشف میکنه. ما در عالم فکر کنم اینه وقتی بحث کردیم، شاید هم من جای دیگه رو صحبت کردم، نمیدونم، یا این جمله رو از کنم، چیزی به نام ابداع و اختراع در عالم نداریم. هر آنچه هست بحث از کشفه، هر آنچه هست بحث از کشفه. این شأن ایجاد و ابداع شأن واجب الوجوده، نه ممکن الوجود. حالا ذات ذوالجلال برای اینکه نیازهای حقی انسان رفع بشود راهی را قرار داد. با این مقدمه نشون راه قرار داد. اول یعنی سوبرویت ما انسان نیازمنده، کوبرویت ما این انسان در عالم خارج رفع نیازشو الله تعالی قرار داده. فقط بحث از این نتیجه است که این حد فاصل رفع نیاز چیست. الله تعالی رفع نیاز و انسان در عالم خارج قرار داده. چرا رفع نیاز نمیشه؟ برای این است که انسان وهمش در سلطنت راهش رو ایجاد میکنه. دقت کنیم، من مثل مثال میگم یکم بس ساده بشه چون بس خیلی مهمه. الان از یک کسی بپرسن شما به کدام دینی؟ میگم به دین اسلام. میگم مسیر رفت و آمدت کجاست؟ میگه هر روز این کوچه میرم، از اون خیابون میرم اونجا. میگه هر روز میرم. میگه این که درست نیست، اسلام فرموده که از یه راه دائم نرو، بیا متفاوت برو. بعد جهت استهزار هم عرض کنم که این رو در بحث روانشناسی هم نظریه شد، فرضیه بود نظریه شد که سابقا بحثیه که اونهایی که آلزایمر میگیرن به خاطر یک نواخت همیشه بودن. حالا اسلام بهش اشاره داره که یک نواختی نباشه. پس چرا تو اینو انجام نمیدی؟ اینجا دیگه این هیچ حرفی نداره بزنه، نه رد میکنه نه تایید میگه، حالا میخنده. برای اینه که به شدت در انسان ها عادی شده ایجاد. یعنی وقتی شما آیینی رو انتخاب میکنی، دین رو انتخاب میکنی، این جامعه یا جامعه نیست. پس چرا به جامعیت تعلیم نمیدیم؟ یعنی نقطه ای هست که اسلام عزیز درش دستور نداشته باشه؟ نیست. پس چرا ما نقاطی رو در خودمون ایجاد میکنیم؟ حالا یه داشته باش که انسان این ملکه شده ایجاد بکنه راه رفع نیازشو، نه کشف. حالا دقت کن، رفع نیاز به شأن کلی الله تعالی راهش رو در این قرار داده، رفع نیاز کنی از مسلمی دیگر. این رو در دین بهش میگن تصدق، صدقه. یعنی صدقه واسط هست برای اینکه انسان نیازهای خودش رفع بشود. اگر این صدقه در زندگی نیست، رفع نیاز درش بسته است. در فقه بحث میکنم بحث از تصدق و صدقه. تصدق این که انسان از اون چی که دارد حفاظ کنه به یه مسلم دیگه. صدقه اون شیئیست که حفاظ میکنه، این صدقه اون شیئه و تصدق اون فعله. کل این ماجرای تصدق یک روحی داره به نام رفع نیاز. به میزانی که انسان در عالم ماده رفع نیاز بکند ازش رفع نیاز میشود. اینو الله تعالی راه رفع نیاز داره، هیچ راه دیگه ای هم نیست. همه امورها رو بحث میکنیم. حالا شؤونات مختلفی داره که حالا صدقه مالی، صدقه علمی، صدقه آبرویی، صدقه آبرویی، صدقه ارتباطی. تو ارتباطی داری میتونی مشکلی کسی رو رفع کنی، نیازی کسی رو رفع کنی، تکلیفت از اون رو رفع کنی، که حالا اینا رو بعدم بهشون برسیم. حقیقت صدقه، دقت کنی، حقیقت صدقه این نیست که انسان به یه انسان نیازمندی کمک میکنه، این نیست. حقیقت صدقه این است که انسان رفع نیاز میکند. چرا؟ چون الله تعالی فرموده رفع نیاز بکن. برای همین پیرامون صدقه الله تعالی آیه عجیبی داره در سوره توبه که میگم یه ظرافتی داره که من رفع نیاز از خیلی رو کردم. این نیست، این صدقه نیست. از کار خودشون 104 سوره توبه: علم یعلم ان الله الله هو یقبل التوبه عن عباده. توبه را کی میپذیره؟ الله تعالی. حالا این توبه را ما کشف کردیم یا ایجاد کردیم؟ این کسی که گناه میکنه رفته کشف کرده چگونه برگرده یا ایجاد کرده؟ قواعدش رو کشف میکنیم یا ایجاد میکنیم؟ کشف. همه شون رو کشف میکنیم. این آیه رو ببینید، میگه آیا نمیدونید؟ علم یعلمو، این تعلیم ندیدین شما؟ ان الله و یقبل التوبه عن عباده. الله تعالیه که توبه رو قبول میکنه، نه خودت توبه رو قبول کنی، نه اینکه بگی من توبه کردم، او باید بپذیره. حالا و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. همون طور که من توبه رو قبول میکنم، من صدقه رو میپذیرم. یعنی صدقه رو تو به من میدی، به هیچ کس دیگه نمیدی. بعد اونگاه من جوابش رو به تو میدم. شأن من چه شأنیه؟ هو الله، ان الله. یعنی من با جمعی اسم و صفات. برای همین دمت میخوریم حضرت فرمود که اونگاه که انسان صدقه میده قبل از اینکه اون نفر نیازمند بگیره، الله تعالی گرفته. حالا الله تعالی میگیره چی میده؟ الله تعالی میده، حفاظت میکنه. چی حفاظت میکنه؟ کمال مطلق، همه چی رو در کمال حفاظت. چه چیزی را حفاظه میکنه به صورت جزئی؟ اون رفع نیازی که تو کردی از این، او از تو رفع نیاز میکنه. رفع نیاز به معنای استجابت دعا نیست. چه بسا انسان دعاش مستجاب بشه ولی نیازمند باشه. ها میفهمی چی میگم؟ یه وقت مثلا این فکر کرده دلش گرفته مهمون بیاد منزلش، دلش باز میشه، مهمون دعوت میکنه، یک خرجی هم میکنه، مهمون میاد و میره، دلش باز نمیشه. به این میگن رفع نیاز نشد. همینه، او رفع نیاز فقط منحصر است در رفع نیاز از دیگری. این آیه یکی از آیاتی که بعضی از مفسرین میرسن رد میکنن، چون خیلی مبهمه. همونطور که من توبه رو میپذیرم، من صدقه رو میپذیرم. من صدقه رو یقبل، من قبول میکنم. این چی؟ یعنی من فقط رفع نیاز کردن از دیگران رو میپذیرم از تو؟ نه ارضای هوس که من به این یه پول میدم، یه کمکی میکنم که بگم دادم کردم، ها اونو نمیپذیرم. من میگیرم یعنی منم پاسخ میدم، مسئولیتش بودم. صدقه نه آن است که انسان یه چیزی رو به شخصی کمک کنه. صدقه دو شأن داره، دو شرط داره. اونی که بهش میگن صدقه رفع نیاز اینه، نه هر اون چیزی که داده بشه. اون اول شأنش این است که قربتاً الی الله باشه، یعنی انسان چون تکلیفش هست بده، که نشونه است که نه منت میذاره، نه توقع داره، نه چیزی، مثل نمازه. دومی شأنش این که اون چیزی که صدقه داده میشه، تصدقی که انسان درش صدقه میده، اون از مال حلال باشه. این رو بهش میگن صدقه. یه وقت یه کسی از اصحاب در بحث صدقه بود، از اصحاب علیه السلام بحث از صدقه میکرد، گفت آه من یه سوال دارم، اینو روم نمیشه بپرسم. حضرت فرمود خجالت نداره سوال، چون سوال بیادبی نیست، جواب بیادبانه داریم، سوال بیادبانه نداره. گفت آه دو تا آیه از قرآن هست، از کلام الله هست، من این دو آیه را انجام بدم ولی نتیجه نشه بدم. آیا قرآن امکان تحریف داره؟ سریع هم بس به قرآن. و آه من اینا نمیگه من دیدم، خودم دیدم، یا من این دو تا آیه را انجام دادم نتیجه نگرفتم. حضرت فرمود اگر در قرآن امکان نداره نتیجه نگیر، ببینم چه آیه. اول این آیه رو فرمود که اول آیه این که ادعونی استجب لکن، من رو بخونید اجابت میکنم، من هرچی خوندم این الله تعالی رو من اجابت دکی. حضرت جنابت میشه میره ویلک آیه براتون اگه میشه الله تعالی اجابت نکن. خب آیه هم که درسته. فرمودن این که فرمود، حالا این آیه چند تا روایت دیگه هم داره که سابق خوندم، این رو عرض کنم. حضرت فرمود این که فرموده ادعونی یعنی اوامر منو گوش بده، رو کن به من. بعد که رو کردی به من، یکی از شوناتش دعاست. دعا فقط لفظ نیست، ادعونی دعوت منو اجابت کن در شهر اول. بعد اینو به دعا رو کن به من، من جوابتو میدم. این سرشو انداخت پایین. و بس دیدی مشکل از قابل نفعه. بعد فرمود آیه دوم چیه؟ این آیه سوره سبع رو خوند که دمودی صدا و ما انفاقتون من شیئن فهو یخلو، اگر یک کسی در راه ما انفاق کرد ما جوابشو میدیم، عوضشو میدیم. فرمود من هی انفاق کردم عوضشو ندیدم، مال عوض بیدرد کسا. حضرت اینجور این نکته رو فرمود انفاق از مال حلال جواب نماله هرام. اون سرش نخواهی نمید صدقه نمید. پس او چون صدقه هی بحث از صدقه میکنیم، یعنی او این صدقه نه اون پول، هر تصدقی حالا به علمی به محبت، اون چرا که الله تعالی خودش میگیره خودش عوض میده. خود الله تعالی فقط صدقه رو میگیره. یه وقت از رضا سلطانه در این مباحث به اطرافیان فرمودن که در زمان بنی اسرائیل قحطی شدیدی شد، به نحوی که مردم نداشتن بخورن. یه خانومی بود یه مقداری متمول بود، این تقسیم بندی کرده بود، روزی یه لقمه میخورد. حالا اومده بود در بیرون شهر کجا توی دشتی یه لقمه شو در آورد که بخوره. یه فقیری اون این درخت ها اینا بود، پر ایسائلی بود، پرید جلو گفت اون لغمه رو بده من. این گذاشت، خانم لغمه رو گذاشت بود دهنش، یه لغمه یه گذاشت بود دهنش، خواست بخوره. این گفت اون لغمه رو بده من. این خانم گفت آقای الان اینو من چی بدم به تو؟ گفت بده من همونو میخوام. اینقدر بس خراب بود. این خانم اینو رو حضرت رضا تعالی کنه لغمه رو در آورد داد به این مسکین. این مسکین تشکر کرد، رفت یه دفعه دیدیم صدای جیغ و داد بچهش بلندی، یه بچه کودک نوزایی داشت. این گرگا از گرسنگی هجوم آورده بودن، این بچه اینو برداشتن بردن. یه گرگی این بچه رو به دندان گرفته داره میدوه. این خانم میدوه دنبال گرگ، میگم میدوه. حضرت میفهمه اینجا جبرئیل به صورتی نازل شد، جسمانیت پیدا کرد، نازل شد، بچه رو از دهان این گرگ گرفت داد به مادرش. فهمون که راضی شدی؟ من راضی شدم. لغمتو به لغمه. فهمون این لغمه در جواب اون لغمه است. یعنی تو لغمتو به لغمه. این لغمه در جواب اون لغمه. تو یک رفع نیاز کردی، یک رفع نیاز هم از تو کرد. کی؟ چقدر انسان ها نیاز دارن بدون رفع، همانقدر می توانند رفع نیاز بکنن نمیکن در جمعیشون. و یکی از اسرار عجیب عالم خلقت که اگر در یه شأنی رفع نیازی کردی، یعنی تو یه قوهی داشتی، مهربان بودی و اینو حفاظه کردی، مهربانی کردی، بر تو رفع نیاز محبت رو خود یخ در مالت رفع نیاز کردی، رفع نیاز مالی هست. حالا تو هی برو زرنگی کن و انهای مختلف نقشه بکش که من چجوری مالم رو فلان کنم. جواب نمید. لغمتون به لغمه. رفع نیاز کردی، رفع نیاز. دقت کنید، صدقه دادن به معنای این که انسان یه چیزی رو به کسی بده نیست، به معنای رفع نیاز است. یعنی نشین بگو که من صدقه دادم چرا اینجوری شد. مسلم بایستی از مالش، از رابطهش، از وقتش، از محبتش نفعی را به جامعه مسلمین برساند تا نفعی جهت رفع نیازش به او برسد. عموم انسان‌هایی که نیازهاشون رفع نمیشه، اینا نه این است که سبز رزق شده، نه، این برای این است که اینا از اسباب بهره نمیبرن. یعنی الله تعالی که مسبب الاسباب، سبب رفع نیاز رو تعیین کرده، از اون بهره نمیبرن، خودشون میرن رفع نیازشون که نمیشه. و سبب صدقه است، سبب رفع نیاز به شأن کلی صدقه است. این که میگم صدقه به این معنا نیست که حالا یه چیزی دادی به او. گدا هم خیلی بی ادب شدن به کم مال. گدا خراب مال، گدا خراب میکنه قضیه. یه اون موقع مثلا یه 5 الان چه سکه چند تومانی 500 تومانی شده، یه سکه 500 تومانی میده میگه اینم صدقه. نه اینطور نیست. یه جمعی بود، من فکر کنم به رفقا گفتم، یه جمع فقهی بود، یه مسئله مطرح شده که فقها خوبم اونجا بود، خیلی هم استقبال کرد. اونجا اینو مطرح کردیم که آه این که کسی خرما میده که رو در فتاواتون بیاریم، کار فقها هاست دیگه، این که دیگه کار فلسفه میگه. این که کسی خرما بده اینقدر ثواب داره، این خرما اگه به هرمونوتیکش اصابت بدهی، به زمانش، به شرایطش، به مکانش، به عصرش، به نسلش، به مصرش، اون وقتا رفع نیاز میکرده، یه رفع گرسنگی میکرده. این خورما یه وعده غذایی بوده که خورما، خورما کذا، خورما کذا. الان این نیستش که کسی با خورما بتونه تمام ثواب خورما رو ببره. مبناشو میگذرم، این رو عرض میکنم. الان یه کسی یه میره کارگری میکنه یا کارمندی میکنه، کار میکنه، یکی بیاد بگه آقا تو چرا اینقدر کار میکنی؟ میگه من برم یه لقمه نون حلال در بیارم. بعد اون بهش میگه که برای یه لقمه نون من این به بعد بورسیه میکنم شما رو، در سال میگم روزی دو تا سنگک چرب چرب نیست میگی برشته هر روز صبح بهت بدن، تو دیگه یه لقمه نکنی این میزه تو سرش. میگه من چی میگی؟ من رو یه لقمه نون یه نماد زندگی، من میرم رفع نیاز. دو تا سنگک چیه؟ میگه دو تا سنگک جلو یه لقمه نون خیلی بیشتره، رفع نیازه. میگه اون یه لقمه نونی که میگه، یعنی میرم اینقدر کار میکنم که نیازهامو رفع کنم. الان نه، الان همواره صدقه دادن، تصدق، انفاق کردن، من رفع نیاز، یعنی رفع نیاز. یعنی وای بر جامعه مسلمی که اگر دخترش جهیزی میخواد اون دختر نداشت باشه باید ازدواج نکنه. وای بر جامعه مسلمی که اگر پسری وقتی ازدواج هست نتونه ازدواج بکنه. اون نیاز داره، رفعش هم بر عهده مسلمی. یه بار در کل جمهوری اسلامی من یه بار این پیام بازرگانی دادم، اینم سریع جمعش کردن، من به قوای آقای برخورد جمعش کردن که میومد میگفت گازش با من، یخچالش با من، اون یکی میگفت فرشش با من. دیده بودی؟ اصلا اینه، این پیام بازرگانی در دین اینطوره. یعنی اگر مثلا این آقای شهر مکت و شهر فرش رو این آقای رو تبلیغ میکنه، بعد باید اینو به یه شرطی اجازه من تبلیغ کنه، به یکی من به میلیون نفر اینو دادم، به میلیون دختر مسلم اینو دادم، یخچالش با من. نه اونا رو باید چی کنه؟ نه حالا خودش تو یخچالش گیر کرده، یه همچنین یخچال بده که اونم حالا منزه خودش ها. صدقه این نیست آقا اینم بیا اینم بیا. این وقت جلسات بعد میبرازیم اینکه اون شیطان چقدر زرنگه، بعد این گمان میکنه صدقه هم داره میده. یه وقت با این بحث شما میبینی تمام عمرت صدقه نده. میگه الان من 40 سال هم صدقه ندادم، بل الحمدلله که زنده هم شروع کنم تصدق علیه اینا، صدقه بدم به اونها که نیاز بنده. صدقه به معنی این است که یک نیازی را رفع کنی. بعد فرموده کی ها صدقه بودن؟ سالی چند بار؟ سالی هر روز. روزت رو با چی آغاز کن؟ یعنی اون پول خورداش رو میکرده پیدا کنه. رفع نیازی بکنه. رفع. حالا از اونجایی که همه عموما نیاز مالی دارن، هر روز باید رفع نیاز مالی هم بکنه. این نیست که هی اینو تفصیل میدم. این نیست که من حالا یه چیزی دادم رفت. این است که یعنی آخر هفته، آخر ماه هر کی به شأن اقتصادی خودش بگه من با این پولهایی که جمع کردم برای صدقه برم چه رفع نیاز از کی و چی بکنم. میفهمیش اینگه هم؟ یعنی میگه من این پولی که جمع کردم شده انقدر، برم رفع نیاز از کی و چه نیازش رو رفع بکنم، نیازش هم رفع بشه. این همه خورما که نمیدن که. آقای امروز چه خورما میدادن اونجا؟ همه هم خورما. اصلا آش بدی، اون آش که رفع نیاز دارم گرچه خوبه، چای بدی که رفع نیاز دارم. نمیگم اینا باید جمع شه، اینا باید باشه، ولی اینا اسمش تصدق نیست، اسمش صدقه نیست. اینا خالبازی. پس در صدقه بایستی رفع نیاز بشه، دقت کنیم. به قدری که رفع نیاز بشه و به هر شأنی که رفع نیاز میشه از انسان رفع نیاز میشه و یعنی نیاز انسان رفع نمیشه. بله بحث میکنه. ببینید در صلات، در نماز، در توبه، بذارید الله تعالی با توبه بود، ما هم با توبه بریم. در توبه بحث حدیث توبه رو یادتون هست که چقدر زوایای مختلف داشت. صدقه هم یه چنین تکلیفیه، یعنی نیاز داره به شناسایی، نیاز داره به بررسی، نیاز داره به حد وسط بودن. اینطور نیست یه کسی خودش طوری صدقه بده که خودش نیازمند میشه، اینطور نیست. این که میفهمد نیازش رو رفع کن یعنی زیاده روی هم نکن. حالا این زیاده روی رو جلسه بعد بهش میپردازیم، یعنی از اون برش هم هست، یعنی زیاده روی نکن. اگر رفع نیاز کردی، رفع نیاز میکنه دستو کی؟ الله تعالی. جوانم همین متن امشب میخونیم که امام این رو در توحید فعلی بحث میگه، یعنی اونایی که اهل صدقه نیستن اینا موحد در فعل نمیشن. عجیبه، این کسانی میتونن توحید فعلی پیدا کنن، در فعلشون به کسرت نرن، که اینها اهل صدقه هن. چرا؟ چون ارتباط مستقیم داره با الله تعالی. توبه به انسان میخواد توبه کنه، آیا مواجه میشه با الله تعالی یا نه؟ مواجه میشه، برای همین متحول میشه. یه اینا که صدقه میدن اینا مواجه میشن با ذات جلال. حالا متن رو بخونیم برای شما، عجیبه که چرا اینقدر صدقه مهمه، چرا حضرات معصومین اینقدر روش کردن. در متن بخونیم اون روایت عجیب، عجیب نباشه، این عجیب باشه که مدرنیته تمام اینها رو از بین برده و به جاش تمام برنامه های خودش رو برده. نمیدونیم، نمیدونیم. ما اگه با نیازمند مواجه بشیم که در روایت داره، حالا خصوص جلسه بعد بیام جلسه میگم که میگه رفع نیاز، حالا من برم بگردم، نه خیلی میگه اول دور و برت رو ببین، ارهامت رو ببین، بعد رفیقانت رو ببین، آشنایت رو ببین، همینجوری دایره رو پهن کن. بعد میگه معمولا نمیرسه، تو اطراف تو حتما هست، اون امتحان توه، اون امتحان توه. مستاغن دقت کنی، مستاغن میخوام این رفع نیاز رو، شیطان بر تو وسوسه کرده، یعنی این میگه شیطان سمت من زیاد میاد، من زیاد وسوسه میکنه، من زیاد توهم میکنه، من زیاد حسادت میده، من همش دنبال اینم که دیگر کار خودم ارضا بشه و دیگران ذلیل بشن. اینو وسوسه است. میگه این تو نیاز داری رفع کنی یا نه؟ اینو من بگو. خب نیاز داری که سوال داری. رفع نیازشو تو باید ایجاد کنی یا کشف کنی؟ کشفشو و صدقه تو تکثر و زهره. اگر صدقه بدی کمر شیطان میشکنه. کمر اون شیطانی که برات داره وسوسه میکنه. خیلی عجیبه. میگه من رزقم نیازم هست نمیرسه. استنظر رزق به صدقه، نازلش کن رزق به صدقه. یعنی اون هست، اون چون تو مقام خارج هست و این هم در مقام خارج هست، اون هست، این هست، نیازم هست. مثل غذایی که بوش داره میاد و گرسنه‌ای که هست، حد فاصلش دیواره، اون دیوار رو فقط به صدقه رفعش کن. مرضی داری، اطرافیانت مریضن، دواش معلوم نیست، نه شفاش، دواش نمیشه. دا و مرزاکون به صدقه. دوای اونو وقتی میاد که تو رفع نیازی کنی از کسی. ببینید تو اون قبلیه که چه ربطی داره به این که وسوسه شیطان برود با صدقه، اینه که یه وقت تو تصدقی میکنی، اون نفر به حسب این رفع نیاز از وسوسه شیطان دور میشه. اونگاه رفع نیاز تو که مربوط به این ماجراست داده میشه. یه وقت از تو که صدقه میدی به یه کسی رزقی میرسه، اونگاه رزق تو هم نازل میشه. یه وقت از به حسب صدقه تو دوایی برای مریضی داده میشه، اونگاه دوای مریض تو هم داده میشه. دقت کن، کاری کرده که قضا این حتمیه، مبرمه، یعنی این حتما عقاب میشه. تتبع القضاء المبرمه من السماء. قضاء حتمی و دفع کن به صدقه. قضاء المبرم، چون شاید با این صدقه تو یه بلای بزرگی از یه کسی دفع بشه. میفهمی چی میگم؟ اون بلای بزرگی که برای تو هم هستم دفع میشه. یک فراز دیگه شو بگم که خیلی مهمه. میگن یه کسی بهش وسوسه به معنای حدیث نفس رخ داده، یعنی به نفس یه حالاتی گاهی رخ میده، این مبدأ خارجی داره، وسواس فکری رخ میده. مثل اینکه یه کسی سوال کرده بود که من در نماز که میستم، نماز رو که شروع میکنم، ببخشید من قرآن رو که میخونم، شروع میکنم قرآن خوندن، تو خیالم بد و بیراه میاد نسبت به کلام الله، بیافی انکار میکنم با اینکه خودم نیستم ولی میاد. معمولا تو نوجوانی رخ میده، یه فحش میدم من. بهم میگن حدیث نفس. شیطان میاد به قدری نزدیک میشه، البته اینکه شیطان نزدیک میشه رو سببش خودش، یه دفعه میگه یه فحشی بده به قرآن. این اولین کاریش بود که اینکه خودش نیست، نه مطمئن باشه خودش نیست، بی اهمیت کنه، این حدیث نفسه. میفهمد وقتی این حالت بر تو رخ میده اذیت میشی. فان الله یدفع عنک، صدقه بده، الله تعالی میاد اونو دفع میکنه. چرا؟ چون اگر با صدقه تو و تصدق تو یه چنین حدیث نفسی و وسوسه‌ای و ترسی و استرابی از کسی دفع بشه، اونگاه اجدان دفع. حالا اینکه ترس کسی بره، استراب کسی بره، آیا جز با صدقه میره؟ کسی یه استرابی داره در یه شأن مادی یا در شأن علمی یا در شأن آبرویی کذا، اینو دیگران رفع کنن، مسلمین دیگه رفع کنن، ثمرش این میشه که برای خودشون نمیاد. ترسی را رفع میکنه، یه ترسی ازش رفع میشه. پس اینطور نیست که هر کس بگه من این صدقه را دادم و رفع. نه، اینطور نیست. صدقه این است که انسان به هر شأنی، به خصوص در شأن مالی، پیدا کنه اون فرد مورد نظر در مسلمین و رفع نیازی از اون بکنه. مطمئن به خود میکنه که بشه بهترین حالت صدقه اینه که خودتون صندوقی قرار بدین، حتی در مکتب هم آقایی دارن برای رفع نیاز بدین، یا اونجا جمع کنید، بعد با برنامه بره از اون فرد یا افراد رفع نیاز بشه. بهترینش یعنی انسان براش زحمت بشه، تلاش کنه. یه وقت حالا متمول میگه آقا من هفته فلان قدیدم، یه وقت نه، این در هر روز یک پولی کنار میذاره بعد برسه به یه چیز قابل توجه بره رفع نیاز کنه. این بهترین حالت سلام است. اون رفع نیاز هم هست، ولی این نیستش که رفع نیاز پس کردم. نه خیر، آیا اون به قدر دادن خورما فقط پول صدقه داره یا خیلی بیشتر داره؟ خودش میدونه. بنزه دادن خورما وقت داره یا خیلی بیشتر داره؟ اونا هست، داره یه ضعیفش مثل این که انگار از سید و شهدا بسنده کنیم به پرچم جلوی هیئت. یا اون امام حسینه، اون امام حسینه، ولی اون امام حسینه. بله اونم نوعی صدقه است. در بیان فضیلت صدقه است، حضرت ختم مرتبه بعد از اون دو شأن سنتشون رسیدن به شأن سوم، یعنی صدقه. جبرئیل علیه السلام دارن میدن صدقه رو تصدق کن. حالا این چگونه است؟ تعلیمش اینه. و اما سنت سوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آن عبارت است از صدقه و جهد نمودن در آن، پس آن نیز یکی از مستحبات است که کمتر در اعمال مستحبه به پایه آن می باشد. یعنی حتی همون صوم و نوافلی که گفتیم اینها پایین تر از این. اونها یه رفعی داره، این یه رفعی داره برای نیاز. و اخبار در موضوع صدقه حتی بر خارج از مذهب و بر حیوانات بری و بحری بیش از آن است که در این مختصر بگنجد و ما به ذکر بعضی از آن میتوانیم. این صدقه انقدر شأنش بالاست، چون شأن نیازهای انسان بالاست، بر خارج مسلمین هم هست، بر حیوانات دریا و دشت و اینها هم هست، مثل همون بنی اسرائیل که بود. محمد بن یعقوب به اسناد عبدالله بن سلام قال ابو عبدالله علیه السلام لیس شیئان اسقل علی الشیطان من الصدقه علی المؤمن و هو تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العبد. میگه از حضرت صادق علیه السلام هیچ چیز اسقل، گرانتر، سنگینتر، دشوارتر نیست بر شیطان از صدقه بر مؤمن، و آن واقع شود در دست پروردگار تبارک و تعالی پیش از آن که واقع شود در دست بنده. خداش رحمت کنه بر مسلمان. میگه اونجایی که در بحث توفیق انسان میخواد محاسبه نفس کنه، نمیده توفیق نماز داره، توفیق کزا داره، نه. او باید میده توفیق رفع نیاز داره یا نه، چون رفع نیاز صدقه مواجه هست با الله تعالی. این به همین سادگی ها رخ نمیده. سندشون هم این روایت عجیبیه که الان میخواییم بخونیم و واقعا هم عجیبه. گرچه کسی ایمان نداشته باشه یا ایمانش در ضعف باشه باورش نمیشه، ولی اینا متقنه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث هم قال ان الله لم يخلق شيئا الا وله خازن و يخزنه الا الصدقه فان الرب يليها بنفسه. حالا اون مقدمه همش پیرامون این بود که خازن و يخزنه الا الصدقه. و کان ابی اذا تصدق بشيء وضع في يد السائل ثم رده منه فقبله و شمعه ثم رده في يد السائل. فرمود حضرت صادق علیه السلام خدای تعالی خلق نفرمود چیزی را مگر آن که از برای او نگهبانیست که او را نگهداری میکند، مگر صدقه را که خدای تعالی نگهداری آن را خود فرمود. حالا و پدرم ابی وقتی صدقه میداد، یعنی کی؟ یعنی حضرت باقر، میگذاشت آن را به دست سائل، پس از آن آن را از او پس میگرفت، میبوسید، میبوییدش، پس از آن به سائل دوباره رد میفرم. و قریبه به مضمون این حدیث چندین حدیث دیگر وارد است. یعنی دارد میگه صدقه در توحید فعلی بس کرده. میگه صدقه واسط است بین ارتباط با الله تعالی، نه اینکه یک کسی یه چیزی به یک کسی به با منت، و دلالت بر بزرگی شأن و عظمت رتبه صدقه دارد که خدای تبارک و تعالی امر آن را به کس دیگر محول نفرموده، و خود با ید قدرت و احاطه قیومیه خود حافظ صورت کامله غیبیه آن گردید. او یه صورتی داره در عالم ماده، مثل همون شیئیه که تصدق میشه حالا به هر چیزی. یه باطنی داره و سیرتی داره. اون صورت باطنی یا سیرت باطنیش فقط نزد الله تعالی است، که حالا فرمود از خطی مرتبت مثل اون شطور بچه که رشد میکنه، اگر انسان موفق میشه صدقه رو به همون شأن حقیقیش بده، اینطور نیست که صدقه رو داد رفت، نخیر، اون یه وجود غیبی میشه که از اون حمایت میکنه. از اون حمایت میکنه یعنی چه؟ این رفع نیاز میکنه. و تدبر در این حدیث شریف و امثال آن که در ابواب متفرقه کتب اصحاب رسول الله علیه اجمعین منقول است، برای اهل معرفت و اصحاب قلوب کشف توحید فعلی و تجلی قیومی حق را می نماید. یعنی اونهایی که اهل شأن صدقه نیستن هیچ وقت کشف نمی توانن بکنن که لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی چی؟ همه چیز مبدأش الله تعالی است. یعنی چی؟ و اشاره به نکته مهمی است که توجه به آن برای کسانی که قیام به این امر مهم می کنن خیلی لازم است. چی است؟ و آن است که انسان بفهمد تصدق در دست که واقع می شود، که نعوذ بالله اگر منت و عذیتی در دادن صدقه از انسان نسبت به فقیر واقع شود، اول به حق تبارک و تعالی واقع شود، پس از آن به سائل، چنانچه اگر تواضع و فروتنی کند و از روی کمال خضوع و مذلت صدقه را به سائل مؤمن تقدیم کند، برای حق تعالی کرده. یکیت حالا عموما که اینا اهل صدقه و نای حقش نیستن، اونایی هم که هستن یه منت یه آزاری دارن. پس ببین چنان کمن کسایی در عالم ازشون رفع نیاز میشه. اینجا میگه چرا این سنته؟ و عاشق جمال چنانچه که داره میگه شما رجوع کنید به احوال اهل بیت، چنانچه عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و عاشق جمال حق تعالی جناب باقر العلوم علیه السلام صدقه را پس از وقوع در دست سائل میبوید، میبوسید و استشمام رایحه طیبه محبوب از آن میکرد. و خدا صدقه رو میدادن، گدا میگرفت، این فعل حادث میشد، بعد میگفتن یه لحظه برگردون، برمیگردون، میبوسیدن، میبویدن، رو چشماشون میکشیدن، برمیگردون، چون دیگه این صدقه رو دادن به عیال الله. اصل صدقه به مؤمنه ولی دایرش وسیعه. این ارزش صدقه به مؤمن رو داره میگه. حضرت باقر این کارو میکرد، با صدقه به مؤمن این کارو میکرد. چرا این کارو میکرد؟ چون رایحه طیبه محبوب رو از اون میکرد. خیلی ما فاصله داریم ما ایشان، ولی باید برسیم ان شاء الله. چون ما در عالم ماده ایم، این قاعدهش برام مشخصه دیگه. چون ما در عالم ماده ایم، هیچ رابطه غیر مادی بدون سبب مادی امکان نداره. و حضرت باقر هستم در عالم ماده است، ارتباطش و استشمامش از ذات ذوالجلال فقط توسط یک چیز مادی امکان رو شنش قبلا بحث کرد. و خدا میداند برای آن ذات مقدس و عاشق مجذوب چه راحت نفس و سکونت خاطری پیدا میشود. چه راحت نفس و سکونت خاطری پیدا میشد و چطور آن اشتعالات قلبیه و احتراقات شوقیه باطنی را این عشق بازی خاموش میکرد. او خدا میدونه که حضرت باقر تو اون لحظه چه حالاتی داشته، چه جذبه ای داشته برای مواجه شدن با الله تعالی که اون شعر شد صدقه پیدا میکرد. افسوس و هزاران افسوس که این نویسنده مستغرق در بهار هوای نفس و مخلد بر عرض طبیعت و گرفتار شهوات و اسیر بطن و فرج و بیخبر از ملک هستی و مست خودی و خودپرستی در این عالم آمد و انقریب خواهد رفت و از محبت اولیا هیچ ادراک نکرد. داره اون سببایی که ما حتی نمیتونیم در خیال و متصور بشیم شأن مقام تصدر رو میگه چرا اینطور، چرا حضرت با آقای سلام اینطور نیست. یه مستقرق در هوای نفسه، مخلد بر عرض طبیعت، یه در عالم ماده همه چیزش رو مادی کرده، او لحظات عبادتش هم نظر به ماده داره، گرفتار شهوت، نمیتونه از اون جذبه ها که الان ما میگه چیه ادراک نکرد و از جذبات و جذابات و مناظر و مغازلات ما هیچ نفهمید. جذبات یعنی اون پاره های آتش که اون عاشق به حسب نظر معشوق بهش یه آتش پاره میشه، یه حال کذایی پیدا میکنه. مغازلات هم یعنی همون عشقبازی که میگه اینجا اولیاء الله با الله تعالی یه چنین حالتی دارن. و به زمان ساده این که الله تعالی گفته که اگه میخوای با من مواجه بشی برو صدقه بده، اون تو صدقه این مواجهه رو میبینه. و وقوفش در این عالم وقوف حیوانی و حرکاتش حرکات حیوانی و شیطانی بود، تماما فقط به خورد و خوراک و پوشاک خودش میپرداخت. حتی در عبادات و اینها هم مثلا رفته در درگاه سید و شهدا رفته ارضای هوس کنه، یک کسی میکروفون رو میگیره ارضای هوس میکنه، یک کسی حسینیه میسازه ارضای هوس کنه، یک کسی پرچم میزنه ارضای هوس کنه. این تماماً همه چیز رو حیوانی کرده. چرا؟ کجا؟ میگه چون هنوز نه جذبه فهمیده، نه جذبه فهمیده، نه مواظبه فهمیده. اگر چنین باشد مردنش نیز مردن حیوان و شیطان است. اللهم الیک المشتکا و الیک المحبب. اولیاء الله حتی شکایت هم به سوی الله تعالی میبرن و الیک المحبب فقط هم به او اعتماد میکنن. خداوندا تو خود ما را به نور هدایت دستگیری فرما و از این خواب سنگین بیدار فرما و به عالم غیب و نور و دار بهجت و سرور و خلوت انس و محفل خاص دعوت کن. یه حجاب عظیمی بود که ما در بحث فاطمیه اونو مطرح کردیم به نام علو، که اگه کسی اون شأن داشته باشه نمیتونه تو این وصیت وارد بشه، به عالم وصیت از خدمت رو نمیتونه وارد بشه. علو و نمیخوامش بپرزم، خب اینجا باید اشاره کنم بعد بحث رو دام بدم. شعونش رو در عصر و نسل و مصر خودم باید پیدا کن. خود برتری رو چه بس باشه مثلا یه کسی در اون، حالا من چیزش رو دقیق نمیدونم، مثلا این شبکه های مجازی داره و عکس خودش رو میذاره اونجا، خب این میخواد چی رو مطرح کنه؟ اولوف که فرقی نیست، بری بالای کوه مثل فرعون تیر بکشی الله تو بزنی، خدا یا تر حقی بیزنی، نه چرا خورد نه خدا رو کشت. چرا تو اولوف مطرح کردیم؟ چون کف عبودیت این که انسان اولوف نهشته باشیم برگرد به اصل خودش. خب میگم شعونات اولوف رو پیدا کنیم. شعونات اولوف کسی در پی خود مطرحیه، خب اون این اولوفه، خود اولوفه. چرا اینطور کنه؟ خب چرا اینقدر هست؟ برای اینکه کلا رجوع انسان ها به بگو مدرنیته هست، سوبژکتیویته و بحث کردیم، ولی با اینکه کتابش هم بخونه جلسش هم میده هیچ تغییر نمیکنه، تماما همونه. یعنی این مدرنیته یا سوبژکتیویته، رجوع به ذهن، رجوع به هوس، تماما شده وجودش، همون است که همون است که همون است. این وصیت رو حضرت ختم مرتبه دارد به کسی میکنه، یعنی علیه السلام، که هیچ رجوعی به هوس و اون سوبژه خودش نداره. برای همین حضرت ختم مرتبه همه شعونات رو تو وصیت داره میگه که علی به چی رجوع کنه؟ به این رجوع کنه. علی رجوع کنه یعنی شیعه رجوع کنه، یعنی مؤمن رجوع کنه. یعنی اون مسئلهش مسئله یه سیلگیره که باران رو پشت سد جمع کنه و قطره قطره بده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله عرض القیامت نارون ما خلا ذل المؤمنه فان صدقته تذله. فرمود حضرت صادق علیه السلام که حضرت رسول خدا صلی الله فرمود زمین قیامت آتش است مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او را سایه اندازد و حفظ نماید. در روایت است که صدقه را خدای تعالی تربیت فرماید مثل شماها که بچه شتر را تربیت میکنید. یعنی کسی که در شأن صدقه وارد میشن اینا هی شدت وجود پیدا میکنن و شدت تصدق پیدا میکنن. تو قسمت پایینی ارز میکنم مثل هاشون. اگر نصف خرما صدقه دهید خدای تعالی آن را تربیت می‌فرماید و در روز قیامت آن را می‌دهند به بنده، در صورتی که مثل کوه احد یا بزرگتر از آن است. و از این قبیل حدیث بسیار است و در احادیث کثیره وارد است که صدقه مردنهای بد را دفع می‌نماید و روزی را نازل می‌کند و قرض را ادا می‌کند. این که میگه من خودم مغروزم نمیتونم صدقه بدم، اونو توضیح دادیم. نه این که صدقه برو پول بده، یعنی رفع نیاز کن. گاهی اوقات به واسطه گری رفع نیاز میفهمی؟ عمر را زیاد میکند، 70 طور مردن بد را دفع میکند. خدای تعالی عوض آن را از 10 تا 100 هزار عطا فرماید و اسباب زیادت مال گردد و در صبح هر کس صدقه دهد از بلاهای آسمانی در آن روز ایمن گردد و اگر در اول شب بدهد از بلاهای آسمانی در آن شب ایمن باشد و مداوای مریض ها با صدقه شود و اگر کسی اهل بیت مسلمی را کفایت کند، گرسنگی آنها را رفع کند، بدن آنها را بپوشاند، آبروی آنها را حفظ کند، آبروی آنها را حفظ کند از 70 حج محبوب تر است، با آنکه 1 حج از 70 اتق رقبه بالاتر است. او اشاره داره به اینکه حضرت باقر علیه السلام فرمود اگر من مخیر باشم که حج برم یا اسیر رو اتق کنم آزاد کنم حج میرم، 2 تا اسیر رو آزاد کنم و بازم حج میرم، 3 تا اسیر رو این رو برد تا اتق رقبه تا 10 تا اسیر رو بخوام آزاد کنم یا حج میرم، من حج میرم، من مشتاق الله تعالی. بعد فرمود ولی اگه 11 تا باشه دیگه حج میرم، اون 11 تا انتخاب میکنم. میگه حالا حج که اینجوریه میگه صدقه از اون بالاتره، با آن که در اتق رقبه وارد است که هر کس بنده ای را آزاد کند خداوند به هر عضوی از آن عضوی از او را از آتش جهنم آزاد فرمود. و حضرت امیرالمومنین علیه السلام 1000 بنده آزاد فرمود از کد یمین خود. یعنی مولا علیه السلام، خب این صدقه مثل صلات یا نه؟ خب اونم واجبه. 1000 تا بنده رو آزاد کرد از کد یمین، یعنی از دسترنج خودش، یعنی از همون چاکندنش. و غیر ذالک که ذکر آنها موجب تطفیل شود. تا همینجا بس باشه. در تصدق موضوع این است که انسان از هر آنچه که الله تعالی به او افاضه کرده، دقت کن، از هر آنچه که الله تعالی به او افاضه کرده و نیازش رو رفع کرده بایستی از همان رفع نیاز کند از مسلمین. یعنی از علمش به دیگران نفع برسانه، از مالش نفع برسانه، از رابطش نفع برسانه، از فکرش نفع برسانه، از مهربونیش نفع برسانه. هر آن چیزی که رفع نیاز، شأن رفع نیاز داره برش، بایستی از همون رفع نیاز بکند، نه اینکه اگر کسی رجوع کرد رفع نیاز هم بکند. یعنی باید بره پیدا کنه برای رفع نیاز بکنه. سعی کنید برای برنامه یعنی داشته باشید. که حالا این تصدق اوجش صدقه علمیه، کنار این اوج صدقه مالیه، چون مالان هم نیاز بنده. حالا اون بحث مالی رو کردیم، این که اوجش صدقه علمیه، یعنی هر اون چه که تصدیق بشه، تصدق بشه، شأنش بالاست، به خصوص اگه این صدقه علمی باشه، یعنی رفع نیاز علمی بکنن دیگر مسلمی. که حالا به زبان دیگه تمام صدقات منوط است به صدقه علمی، یعنی تصدق علمی. ها؟ همین الان شما میخوای صدقه مالی بدی، اول صدقه علمی گرفتی یا نه؟ نه اول تعلیم دیدی یا نه؟ مثلا همین چون مربوط به علمه، اون رو بحث کردیم. یعنی چی تصدق علمی؟ یعنی از اون دوشن حلال باشه، از اینم در راه خدا باشه، یعنی علمش حقه باشه اول، بعد در راه خدا حفاظ کنه، اونش صدقه علمی. اگر کسی اینطور شد چیش زیاد میشه؟ علمش. نیاز علمی فردی یا جمعی یا جامعی رو باید رفع کنه. کی؟ اون کسی که علم داره. اگر اینطور شد رفع نیاز علمی میکند از او کی؟ الله تعالی. اون دقت کن، اون عالمی که رشد نداره، تکامل نداره، ولی نشر علم میکنه، این داره با زبان و بی زبان اینو تبرر میکنه که نه علمش حق است، یا علمش حق نیست، یا نیتش الهی نیست. مثل همون فردی که نشر مال میکنه ولی برکت پیدا نمیکنه، یا مالش حرامه یا نیتش نمیکنه. حالا اینو من این نکته گفتم رد شدم ها. یعنی اون عالمی که تکامل نداره و روش نداره، اون یا علمش حق نیست یا نیتش حق نیست. یه وقتی من به یکی رفقا گفتم مثل اون کسی که در خیمه صدا شهدا خدمت کنه، خادمی کنه، ولی روش نکنه، این یا خدمتش مشکل داره یا نیتش مشکل داره. این کار نداره. یه کسی به شما محبت میکنه، اینا همون چیزایی که نباید بگم، یه نپرسیدم بگم نگم. اون کسی که در محبتش به شما شدیدتر نمیشه، اون یا نیتش مشکل داره یا محبتش مشکل داره. چون اونا همش تصدق حساب میشه یا نه؟ کی میگیره؟ الله تعالی. کی جواب میده؟ الله تعالی. نشانش یه شدته. من دیدم کسایی که اینا میتونن صدقه بدن، به قدری شهوت صدقه پیدا میکنن، باید جلو خودشون رو بگیرن. یه عالم عجیبیه که هرچقدر مکتوم تر میشه جذاب تره. خدا رحمت کنه آجا مشتبه، 20 تا خونه خریده بود برای مستأجر، 20 تا خونه از ماحصل تمام درآمد تدریسش این سالا. تو فکر کنم الان جامعه شاه بود میتونست 20 تا مستأجر رو فقط خوشحال کنه با این اوضاع اقتضا. حالا اون هم مسئولیت داشت در دین، این ها هم مسئولیت دارن. مسئولی نمیکن. فقط یه نکته هست که هم رد شدم، که اگر شدت پیدا نمیکنه یعنی عوضش نمیاد. وقتی عوضش نمیاد یعنی اصلا این تصدق نیست و همینجوری شدت پیدا کنه. محبت همسر به همسر، محبت رفیق به رفیق، محبت شاید دوستان دوستان میشود. اگه شدت پیدا میکنه اون درش مشکلی هست در خدمت و اهل و کزم، که حالا اون جلسه بعد میپردازیم که میگم شهوت پیدا میکنه، که الله تعالی اونجا دستور میده بسته برگرد زیاد رفتی جلو، اون یه شعنی داره که از زده خط مرتبه دم داشت دوشاره این میشون، که حالا من گفتم اینطور صدقه، ولی تا یه جای تا یه جای. حالا اون رو بعدم بسیم. یکی از مصادیق و نمادهاش در عصر خودمون در تصدق علمی به مرحوم جناب استاد منذر رحمت الله علیه واقعا هم نماد این جریان بوده، که حالا من به قدر وسع هر سال در سالگردش رو میپردازم به این استاد قریب و عظیم، حالا امسال به شکل دیگه میپردازم، که اینقدر ایشون اهل تکلیف بود مرحوم استاد منذر، تکلیفش رو در همین تصدق علمی میدید و در کتابت میدید و در پژوهش میدید. برای همین یه نوآوری در عرصه روحانیت کرد، همه با یه جلوه جدیدی از روحانیت آمده شدن. روحانی که نه منبر میرفت، نه امام جماعت بود، نه عقد میخوند، نه کذا، در اجتماع حضور پیدا نمیکرد، در جلسات مهم فرد بود، چون تکلیفش رو پیدا کرد در اینکه من باید نشر علم بدم. به شدت هم وسواس علمی داشت. ببین این که میگم وسواس علمی، وسواس علمی یعنی اینکه اون قضیه معقول باشه نه موهوم. الان این نسخه که باسه دیوان جناب حافظه است، حدود 100 تا نسخه است. اون هیچ کدوم از نسخه ها ننوشتن کشتی نشستگانی ای باد شورت برخیز. ولی از این ور صدها استاد ادبیات هستن میگن این درستش این است که بگیم کشتی نشستگانی ای باد شورت برخیز. عالم میاد میگه اگر این کشتی نشستگانیمه شکستگان نیستیم به کدوم منبع خطی، به کدوم نسخه خطی؟ این قالب بر صد نسخه خطی داره دیوان حافظ. خب اگه تو میگه این را حافظ اینطور گفته، خب باید از یه نسخه استنتاج کرده، چون کشف تو ادبیات اصلا راه نه. اون کدوم نسخه برداشت؟ بله منم میفهمم، اونم میفهمه، هر کسی میفهمه که کشتی نشستگانیم زیباتره تا کشتی شکستگانیم ای باد شورت. ولی حافظ فرموده کشتی شکستگانیم، این میشه وسواس علمی. یعنی اگر میخوای بگی حافظ گفته، حافظ کشتی شکستگانی رو گفته، گرچه درستش کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز. ولی اگر میخوای زیبا کنی اونطور که تو دوست داری بکنی، بگو کشتی نشستگانیم ای باد شورت برخیز. وسواس علمیه. جواب منظر این طور بود، این اینقدر پژوهش میکرد تا برسه به اون مبدع قضیه علمی، برای همین بعضی ها تاب نیاوردنش، مطرح کردنش مخالف بودن. حالا مخالفم به قدری اهل تکلیف بود این کارهای مشروع طلبه یه نمیکرد، فقط میشه پژوهش میکرد، تقریبا سال یک کتاب هم بیرون میداد که هر کدوم از کتاباش ارزشمنده. کتاب ارزشمند کم داریم، کتابی که بشه مطالعه کرد از زیاد، کتابی که ارزشمند باشه کمه، مثل همون کتابی که آخر عرض میکنم. جواب منظر اولین کسی بود که باعث شد و خودش چاپ کرد مطهری افشاگر توطئه نظرات شهید مطهری در مورد شریعتی، اول جواب منظر چاپ کرد، یعنی شهید مطهری نمیخواست چاپ بشه، جامعه کشش نداشت، ایشون گفت تکلیف تو نیست بگی، تکلیف من که از شاگرد بودم، و اینو چاپ کرد و شریعتی معلوم شد انحراف فکری داشته، آدم هر مسلکی بود. و اون هم به حسب شاگردی دو نفر بود که اینا هم خیلی آزاداندیش بودن، مرحوم آشوق حسین لنکرانی و فردید، جامعه فردید که رو بس کردیم از فردید. از این طلبه یه روحانی ساخته بودن که به شدت آزاداندیش و محقق بود نه مقلد. کذا فلان گفت نگفت، دلال علمی نبود جناب منظر، استنباط میگه، اجتهاد میگه، هم در حکایت هم در تاریخ نظرش میده که اوجش هم در ماجرای مشروطه است که سالها پیش بحث کرده. عرضم تمام. اون سال یک بار که کتاب چاپ شد، این اواخر یک کتابی ازشون چاپ شد به نام بوسه بر خاک پای پی حیدر، که در اثبات شیعه بودن حکیم فردوسی بود، اونجایی که جناب فردوسی میگه بر این بودم و هم بر این بگذرم که من خاک پای پی حیدرم. یا آیت الله تهرانی و چند نفر دیگه که بودن، البته نمیدونم حالا اینو برایشون در آورد، من خودم نشنم خوندم، یا اونا گفتن یا از اسم اونا استفاده کردم. گفت جناب فردوسی شاهنامه رو نوشت که قرآن رو بر زیر سوال، این یه موهومه، یه توهم محض. جناب منظر یه کتاب نوشت بوسه بر خاک پی حیدر، پای پی حیدر. بیا من بهتون بگم که اصلا تو لای شاهنامه رو باز نکردی که من شهر علمم علیم درست. در اون زمان سلطان محمود اهل سنت اینقدر شدت داشتن کسی نمیتونست اسم علی رو بیاره، اگر اسم علی رو میابردن باید میگفتن جزو صحابه بوده. تو کجای شاهنامه رو خوندی این نظر رو دادی که در شاهنامه علی علیه السلام اولا با حیدر میاد، دوما با وسیع مدح علی رو میکنه که اون وسیع پیغمبره، و برای همین سلطان محمود تحویل نگیره شاهنامه رو. و جناب فردوسی در فقر از دنیا رفت. اون تو کتابش جام بگید این چقدر ارزش داره. حالا الان که یک کمی زوده، سالیان بعد نسل‌های بعدی میان این کتابو میبوسن، میگوین بوسه بر خاک پی حیدر به صورت علمی. یا اون کتابی که اینم یه اواخر اومد چاپ شد، فلسفه مشکی پوشیدن برای اهل بیت، که پشت این مشکی پوشیدن ها ماجراهایی است و همین سادگی نباید گذشت. نکنین همینجوری حسیه کسی زور مشکی میپوشه. خداوند ما را اهل تصدق به جمیع جهاتش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی علی